بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد هشتم، جلسه 142، صفحه 329، استاد جوادی آملی، 24/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان کیفیت ارتباط نفس به بدن، قبلاً اقسام تعلق به ارتباط را ذکر می‌کنم که اگر شیئی بخواهد به دیگری مرتبط بشود، اقسام تعلق به ارتباط چند است و تعلق نفس به بدن داخل در کدام یکی از این اقسام ارتباط است؟
که انحصار عقلی برای این اقسام تعلق میگه که
حصر
عقلی باشه، ممکنه
یک
نه تعلقی باشه نفس
بودن
غیر از اینها،
چون
اینها به صورت
هست
که کامل و جامع باشه.
بله، این حصر عقلی نیست، ولی این معنا حصر عقلی است که نفس یا مجرد است یا مادی، و اگر مجرد شد ارتباطش به بدن یک نحوه است، و اگر مادی شد ارتباطش به بدن نحوه دیگر است. اما نحوه ارتباطات مجرد به ما بدن و نحوه پیوندهای مادی به بدن، اینها فرق میکنند، ولی جامع بین این اقسام اون خواهد بود که نفس یا مجرد است یا مادی. اگر مجرد شد ارتباطش با بدن یک نحوه است، و اگر مادی شد ارتباطش با بدن نحوه دیگر است. این را به عنوان دلیل عقلی اقامه کردن و بازم اقامه میکنن که ممکن نیست نفس قبل از بدن موجود باشد به عنوان یک موجود مجرد، بعد به بدن تعلق پیدا کرده باشد. ای تعلق امکانه، زیرا موجود مجرد عرض پذیر نیست که یک موجود مجرد بالفعل در معرض عوارض قرار بگیرد، به طوری که قبلا به یک امر مادی مرتبط نبود و الان به یک امر مادی مرتبط شده است. موجود مجرد بعد و هشش یکی است. این طور نیست که گاهی عرض بپذیرد، گاهی عرض از او زائل بشود و ماننده. حالا چون این اقسام استیفا نشده به عنوان حصر عقلی، نمیشود روی اینکه اقسام تعلق همین مقدار است و نه بیشتر تکیه کرد، ولی از این طرف میشود به عنوان یک دلیل قطعی گفت که نفس اگر مجرد باشد نمیتواند به بدن تعلق بگیرد، که این را در فصل بعد اشاره میکنه. و مسائلی که در فلسفه کم و بیش هست از پیشینیان رسیده و متأخران تکمیل کردن. نوع مباحثی که مربوط مرحوم آخوند هست این چنین بود، در کلمات پیشینیان بود ولی ایشون تکمیل کردن. لکن مسئله جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس، این روشن نشد که در کلمات پیشینیان بود. اصل حرکت جوهری در کلمات پیشینیان مخصوصا عرفا با یه حالات مخصوصی بود، منتهایشون برهانی کردن، مستدل کردن به ماننده. مطرح بود در کلمات حکما، منتها نفی می کردن. ولی درباره جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا این قول ظاهرا نقل نشد که روح در بعد به پیدایشش مادی بود و بعد مجرد شد. و انسان حدس میزند که مسئله حرکت جوهری را مرحوم آخوند از همین معرفت نفس تحصیل کرده است. یعنی وقتی درباره خیشتن مطالعه کرد، دید ممکن نیست که نفس در بد به پیدایشش مجرد بالفعل باشه. از اون طرف هم براهید کافی دلالت میکنند بر این که نفس مجرد هست. اگر ادله قطعی دلالت میکند بر این که نفس مجرد هست و اگر ممکن نیست یک موجودی مجرد بالفعل باشد و به طبیعت تعلق بگیرد زیرا مجرد مسئول از عرض پذیری است، حد زده می شود که این نفس در بد و پیداشش مادی بود و بعد مجرد شد. و اگر یک موجودی بخواهد از ماده به تجرد سفر کند، راهش جز حرکت جوهری نیست. این البته حدس است. لذا در بحث‌های حرکت جوهری فرمود اندی من امحل المحالات، پیش من از محالترین محالها این است که یک موجود مجرد بالفعل با یک موجود مادی دوتایی متحد بشوند و نوع واحد را تشکیل بدهند. این به عنوان حدس است. البته چون مسئله جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن روح در کلمات دیگران مطرح نیست، مسئله حرکت جوهری به تعبیرات و گوناگون در کتب پیشینیان بود. حکمای مشا مطرح می کردن ولی رد می کردن. در بین سخنان عرفا نه به عنوان حرکت بلکه به عنوان تحول به سیر و عروج به مانند اون بود. مسئله تجسم اعمال بود، مسئله تمثل بود و مانند اون بود و هست. اما مسئله جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن ظاهرا نبود. لذا در تلیعه بحث نفس می فرماید و از اینجا معلوم می شود که جوهر حرکت می کند، چه که در بحث حرکت جوهری هم فرمود یکی از محالترین محالهای این است که یک موجود مجرد بالفعل با یک موجود مادی دوتایی با هم متحد بشن و همسان بشن. با یک سلسله از ادله قبلن و در بحث فعلی ثابت کردن که نفس نمیتواند موجود مجرد بالفعل باشه، زیرا موجود مجرد بالفعل باید ادراک داشته باشه. چگونه موجودی مجرد بالفعل هست و هیچ ادراکی ندارد؟ این والله اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیئا در حد تجربه برای همه ثابت شده است. کودک نوزاد چیزی نمیفهمد و از درک بدیهی ترین بدیهیات هم محروم است. چگونه یک موجودی مجرد بالفعل هست و از این ادراکات علمی محروم است؟
در همینجا جای صحبت ها جایی بفرمایید در این که میتوند اخرج کمان متون و مات کن، در این که اگه مجرد بشه لازمش اینه که باید حتما بدونه. و در خود اونجا میدونیم که حتی در مسئله علمی که به آدم داد فرشته ها همه از این مسئله عاجز بودن، یا خود آدمی که تنزل کرد در همون بهشت وقتی که در یک جایی بود در اونجا و به صورت هبوط پایین آمد، به صورت تنزل از یک جای عالی به یک جای دانی میشه با اون مثلا کمالی که داشته. و خود این مستقل باشه که مجرد به ماهو و مجرد باید حتما آگاه باشه از مثلا جهات مختلف و بعدم که تعلق به اینجا میگیره این محال است و اگر داشته باید داشته باشه اینا رو همراهش. این همچه خودشون مبرهن نیستن در جای خودشون که یعنی رکون بیارم
که انسان اعتماد کنه. بله، جریان تعلیم هست آدم یعنی در نوزادی بود.
نخو فرشته ها هم میگم اونا مجرد هستن، فرشته ها در این حال اونا مراتب دارن و تجربه بله. اونا فرق میکنه و بله. باید میکنه خیلی چیزا رو نمیدونن.
بله
بله آدم میدونست و با اینکه میدونست خبود کرد آدم و به جای پایین تر خبود
اومد. نه اون ظاهرن حرف منظم نیست.
این علم به خودش
نزاد
نداره؟
میخوام بگن نداره.
در این که حتی موقعی که در رحم مادر هست در یک حالت رو داره، سیدا مثل رو داره، موازده علمی هم ثابت شد.
این در حد حیات حیوانی هست. حکما مشا میگوین به این که نفس موجود مجرد بالفعل است. همون براهینی که تجرد عقلی نفس را ثابت میکند، همون براهین میگوید که نفس مجرد هست. بعد میگویند به این که این علوم و این ادراکات کیف نفسانی است و هیچ نقشی در تحول درونی نفس نداشت. نفس یک حکیم با یک نفس کودک نوزاد هر دو یک درجه است، در یک درجه هم منتها این کیفیات نفسانی بیشتری دارد یا کیفیات نفسانی دارد و او ندارد، زیرا علوم را کیفیات نفسانی یا انفعال به ماننده آن می دانند و از علم کشف می کنند که نفس موجودی است مجرد. و روح یک حکیم و یک ولی از اولیای الهی با روح یک آدم نوزاد یکسان است. او هم دارای تجرد عقلی است، این هم دارای تجرد عقلی است. در حد لمس که نازل ترین احساس حیوانی است، او رو هر دو میپذیرن که دارن و مرحوم آخوندم میپذیرد که اون هست. ولی تجرد عقلی، تجرد بالفعل برای نفس حاصل باشد این ولادت، همونطوری که برای یک حکیم و ولی حاصل هست منتها هیچی نفهمد، این قابل قبول نیست که یک موجودی مجرد بالفعل باشد و از درک ساده ترین بدیهیات محروم باشد. این قابل قبول نیست. و اما جریان تعلیم هست آدم سلام الله علیه، اگه بحث مناسبی به اونجا مرتبط شد اون خواهد عرض شد که این تعلیم کجا بود و چه علمی بود و چگونه فرشته از اون علوم محروم بودند و هنوزم محرومند و اینطور نیست که بعد از اینکه هست آدم به اینها آموخت اینا مثل هست آدم اون اسما رو یاد گرفتن. هرگز فرشته به مقام انسان کامل راه ندارد، لذا همواره فرشته ها سجدو و یسجدون للانسان کامل کلهم اجمعون، اینطور خواهد.
بچه آگاهی به علم خودش نداره، آگاهی داره تا آگاه خودش نیست، علم به علم نداره،
نه اصلا چیز درک نمی کند که واقعا چی سرد است چی گرم است، هیچی نمی فهمه.
نمی فهمه چی سرد چی سرد.
نه
وقتی می سوزه احساس نمی کنه.
بعدها که از راه لمس کم کم احساس میکند که چی سرد است و چی گرم است.
بعدها نداره، همون موقعی که به دنیا اومد لمس کار میکنه،
بالاخره چش
کار میکنه، گوش کار میکنه.
بله، اگر بداند که چی گرم است و چی سرد است و اگر بداند چی زیان دارد و چی سودمند است که خب خودش حفظ میکند، هیچ نمیداند.
تازه ائمه خدا چی؟ پیامبران چی؟
درباره معصومین علیهم السلام یه بحثی رو امام رازی در مباحث مشرقیه دارد که آیا نفوس انسان‌ها افراد حقیقت واحده هستند یا افرادی هستند که در تحت حقایق مختلف مندرجند. میگوید ابن سینا فقط ادعا کرد که نفوس انسانی افراد حقیقت واحده هستند، برهانی هم اقامه نکرده. و سخنان ابوالبرکات بغدادی رو نقل میکند و به نقض و ابرام میپردازد. اینها میخواهند بگویند به اینکه ممکن است نفوس افراد حقایق مختلفه باشند، نه افراد یک حقیقت تا حکم همه یکسان باشه. ولی اونها که میگویند نفوس افراد حقیقت واحده هستند، میگویند حکمشون یکیست، بعضی این راه رو زودتر طی میکنند، بعضی یک لحظه راه 100 سال رو طی میکنند، راه را طی میکنن، منتها بعضی تند بعضی کند به مانند. برابری نقضی نخواهد بود. این معنا که یک موجودی مجرد بالفعل باشد و تعلق بگیرد به یک بدن از یک موجود مجرد بالفعل و یک مادی بالفعل دوتایی نوع واحد پیدا بشود که یکی بر دیگری حمل بشود و اون موجود مجردم هیچ نفهمد، می فرمان قابل قبول نیست. از این طرف هم ادله اقامه شده بر تجرد نفس، لذا در همون اون اوائل علم النفس یعنی صفحه 11 هم همین جلد 8 به عنوان حکمت مشرقیه فرمودن و هاهنا سر شریف یعلم بهی جواد اشتداد الجوهر فی جوهریته و استکمال الحقیقت الانسانیته فی هویته و ذاته. می فرمان از همینجا می شود حدس زد که جوهر حرکت می کند و حقیقت انسان در تحول است. از اینجا که نفس حقیقتا مجرد هست و نفس در بدو پیدایشش هیچ نمی فهمد و از یک موجود مجرد بالفعل با یک موجود مادی دوتایی نوع واحد تشکیل نمی شود و اگر نفس قبل از بدن موجود بود به عنوان یک مجرد بالفعل، هرگز عرض پذیر نیست که یک سانحه او را وادار کند که به طبیعت متعلق بشود. از جمع این بدیهیات استنتاج می کنند که این بد و ختمش یکسان نیست، در بد وش مادی، در ختمش مجرد، و این راهی جز حرکت جوهری ندارد. که اگر یک موجودی بخواهد از صورت مادی به صورت جوهر تجرد منتقل بشود، باید در مسیر جوهر حرکت کند که مسافتش جوهر باشد. این احیانا از راه معرفت نفس به تأمل در بحث های نفس ایشون رو به اینجا هدایت کرده باشد، به عنوان حدس است. چون این سخن که روح جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا ظاهرا از ایشون است. حالا البته این تلیعه این فصل از بحث است، این بحث جا دارد که رو او بیشتر کار بشه. حالا اون چی که بنا شد نخوانیم بخوانیم ببینیم که به کجا میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فین غورت، همین صفحه 329. قد ثبت ان النفس کمال اول لجسم طبیعی. می فرماید شما تا حال نتیجه گرفتید که نفس در بدو پیدایشش عاری از همه کمالات است، در حالی که نفس اصولا کمال اول هست. در تعریف نفس گفته شد ان نفس کمال اول لجسم طبیعی عالی. چگونه یک شی کمال بالفعل هست معذارک عاری از کمالات وجودی است؟ فین قلت قد ثبت ان النفس کمال اول لجسم طبیعی. این صغرا کبرا بل کمال و صورت شیء واحد بالذات متغایر بالاعتبار. هر کمالی کمال اول در برابر کمال ثانی و بالعرض. هر کمالی همون صورت هست، چون اشاره شد که یک کمال اول در تعریف حرکت مطرح است که حرکت کمال اول لما بالقوه من حیث بالقوه. یک کمال اول در تعریف صورت و نفس مطرح است برای اینکه صورت نوعی منوع اوست و کمال اول او را تعبیر می کند. عوارض و افعال و آثار کمالات ثانی شیئند که از صورت نوعی نشأت میگیرند. صورت نوعی این گل کمال اول اوست، رنگ و بو و دیگر کیفیات کمالات ثانی اوست. اصل انسانیت و نفس ناطقه کمال اول انسان است. علم و عدل کمال ثانی است و از عوارض اوست. لذا صورت نوعیه را میگویند کمال اول در برابر آثار و لوازم کمال ثانی است. این در تعریف نفس که ان نفس کمال اول. حرکت را کمال اول میگویند برای اینکه این نسبت به هدف علتی اعدادی است و تقدم زمانی دارد و مانند آن. لذا میگویند هر حرکت و کمال اول لما بالقوه من حیث هو بالقوه. خب پس اگر نفس کمال اول هست و کمال و صورت ذاتن یک حقیقتن و از نظر اعتبار فرق میکنن، زیرا در اوائل بحث گذشت که یک حقیقت را از یک نظر قوه میگوین، از یک نظر صورت میگوین، از یک نظر کمال مینامن، که صورت و کمال و قوه عناوین یک حقیقتن رو سه اعتبار. و چرا در تعریف نفس قوه را و صورت را عقص نکردن و در تعریف نفس کمال رقص کردن، این نکات اونجا بیان شده. و الکمال و صورت و شیء واحد بذات متغایر بالاعتبار. در همین تعریف نفس که در اوائل این جلد 8 گذشت بیان کردن که قوه و صورت و کمال عناوین یک حقیقتن و اونها را در تعریف نفس عکس نکردن و کمال را عکس کردن، زیرا کمال خصیصه ای دارد که در اونها نیست. بنابراین فکیفه یحکمو بان النفس فی اول الفطره معرات عن کل صورته. چطور گفتید که در بعد پیدایشش ماده است، مادی صورت نداره؟ میفرمایند قلنا قیاسی نتیجه میدهد که حد وسطش تکرار بشود. اینجا حد وسط صورتا تکرار شده است و سیرتا تکرار نشده. اون صورتی که عین همون کمال است با اون صورتی که ما نفی کردیم فرق میکند. اون صورت صورت مادی است که منظور ما از این صورت اون نبود. ما اگر گفتیم نفس در بعد پیدایشش فاقد هر گونه صورت است، صورت‌های کمالی و مجرد را میگوییم که نیازی به طبیعت ماده نداشته باشد. اون صورتی که هیچ ماده نمیخواهد صورت معقول است، صورت متخیل هست و صورت محسوس از یک نظر، و نفس در بدو پیدایشش این گونه از صور علمیه را فاقد هست رو قاعده فرعیه. قلنا از صورتو صورتانه. اون صورتی که شما از این قیاس نتیجه گرفتید که نفس دارای صورت است، غیر از اون صورتی است که ما نفی کردیم. احداهما صورتون مادیتون که وجودها وجود و امر منقسم متحیز زیجه. یک قسمت صورت صورت‌های مادی است، مثل صورت حجر و مدر، که این صورت تراب هم سطح با خود ماده تراب، محکوم به احکام طبیعت ماده است، تقسیم پذیر است، تجزیه پذیر است، قرب و بعد دارد، غیبت دارد و ماننده. این مثل صورت حجر صورتی است مادی که وجودش وجود یک امری است قسمت پذیر و در یک حیز مشخصی جا دارد، متحیز است و دارای جهت خاص است، یا الی المرکز است یا الی المحیط است و ماننده. یک همچه صورتی در این حال که وجود دارد و وجود مسابقه با وحدت است، وحدتش عین قبول کثرت است و وحدتها عین قبول کثره. این صورت حجریه در این حال که واحد است، این قبولش بالقوت الغریبت، این وحدتش بالقوت الغریبت من الفعل کثرت است که فورا با تجزیه متکثر میشه. و وحدتها عین قبول کثره و ثباتها عین تجدد و انقضا است. چون در مسیر حرکت جوهری است، ثباتش عین تجدد اجزای آینده و انقضای اجزای گذشته است. در عین حال که وجود دارد، شما میبینید او محفوف به دو عدمه، چون حرکت جوهری در متن هستی این هاست، و چون شیئی که دارای حرکت هست او هرگز حال ندارد، همیشه ماضی و مستقبل دارد. این حال برای رفع کارها و نیازهای ما تأمین شده در ادبیات، ولی دو بحث‌های فلسفی موجود از حیال که حال ندارد. اگر حال داشته باشد یعنی الان ثابت هست و نه ماضی است نه مستقبل، باید میشه جزء الهیات جزا. در حالی که هر جزئی را که انسان اشاره بکند، این یک جزئش تقسیم میشود به ماضی و مستقبل. اون ماضی رو هم باز بررسی کند، ببیند یک جزش ماضی است، جزش مستقبل. برابری حرکت بین گذشته و آینده است که هر دو معدومه است، در حال که خود موجودی بالفعل است. یه وجودی است دست به گریبان عدم این در تحلیل. این طور نیست ما بگویم الان حال موجود است، ماضی معدوم شد، مستقبل معدوم است و حال موجود و حالی ندارد. اگر حالی می داشت می شد جز الهات جزا. هر جزئی از اجزای حرکت را انسان بررسی کند میبیند یه جزش معدوم شد، یه جزش هنوز نیامده. اون ماضی را هم که بررسی کند میبیند یه جزش معدوم شده، یه جزش نیامده. او بین مستقبل و ماضی است، بین العدمین است. با اینکه یک امر موجود بالفعل است، معلوم میشود بعضی از درجات وجود اونقدر ضعیفن که آمیخته با عدم. و ثباتها عین تجدد نسبت به اجزای مستقبل و انقضا نسبت به اجزای ماضی، و فعلها عین قوت الاشیاء است. بنابراین این قسمت از صورت در خدمت ماده و هم صحبت ماده است. فکونها صورتن مسحوبون به کونها مادتن. این صورت بودنش در صحبت ماده و مادی بودن است، چون هیچ فعلیتی ندارد. اگر حرکت جوهری نگذاشت هیچ یک از اینها آرام باشند، و اگر حرکت بین دوتا عدم هست، راهی برای اثبات فعلیت در جهان طبیعت نیست. این یک قسمت صورت است. و ثانیت و صورتون غیر مخلوطت بالماده، در صحبت ماده نیست. حالا سوا ان کانت مشروطتن به وجود المادته علا وضع خاصن بالقیاس الى آلتها ام لا. قسم دوم که صورت مجرد است یا مجرد تام است که هیچ نیازی به ماده ندارد، همونطوری که ذاتش مجرد است در مقام کار هم منزه از ماده است، یا نه ذاتش مجرد هست ولی در مقام کار اگر بخواهد کاری انجام بدهد باید ابزار او با ماده در ارتباط باشند. یکی میشه عقل، یکی میشه نفس. و ثانیت و صورتون غیر مخلوطتن بالماده سوا ان کانت، این صورتی که مخلوط به ماده نیست، مشروطتن به وجود الماده، که شرط خارج از مشروط است، مشروطتن به وجود المادته علا وضع خاص بالقیاس الى آلت این صورت، که میشود نفس، ام لا، یا همون طوری که مخلوط نیست مشروط هم نباشد میشود عقل. بله، یه عقل کلی در برابر نفس. و هازهی یعنی این صورت به قسمیه ها، چه اون قسمی که گرچه مخلوط نیست مشروط هست، و اون قسم دیگری که نه مشروط هست و نه مخلوط، به قسمه ها هیل حریتو بسم سوره، این قسم است که شایسته است که او را صورت بنامیم، نه اون قسم اولا که خود مخلوط به ماده است و در صحبت ماده است. زیرا صورت یعنی کمال به فعلیت. کدوم کمال به فعلیت برای صور جوهری به ماده میماند که این فرار و این زواله؟ این صورت ثانیه است به قسمی ها، چه عقلش چه نفسش، که هیل حریت و بسم سوره دون اون صورت اولی. پس ما اگر گفتیم نفس در بعد به پیدایشش صورت نیست، یعنی صورت به معنای ثانی نیست، نه صورت معنی اول. علم که از این قوی تر هم ثابت می کند، قبل از تکون هم می گوید
قبل گفتم به اون تازه کار نداریم.
بله و باز در سطح نباتات هم ثابت میکند که همراه با حیوانات است و باز در سطح مایعات هم ثابت میکند. این یک لیوان آبی که آدم میبیند ذرات فراوان مادی و حیوانات درش هستند. بله اون وقت یا در گیاهان که بخواهند به این صورت در بیان، اون حرف با این حرف ها منافات ندارد، برای اینکه او رو نمیگن انسان. ما اگر بگویم انسان یعنی مجموعه چند میلیارد حیوان ریز، اون وقت ما نه انسان خواهیم داشت نه تجارت عقدی مطرح است، برای اینکه شیء موجود نیست. مجموعه حیوانات ریز که وجود جدایی را تشکیل نمیدن.
عرض میکنم وقتی خود نطفه رو شما حساب بکنید،
بله،
این یک نفس داره، یعنی در واقع یک سلول هست که در واقع این کلیت رو داره غیر اون اجزای دیگر و در هر مرحله هم همینطوره. ازا من به مراحل قبلی کار ندارم، در این حالی که انسان مجموعه ایست از میلیاردها سلول در این حال یه وحدت داره.
خیلی
رو خلط نمی‌کنیم.
بسیار.
ولی در همون مرحله هم اون
ببینیم اون واحد درک میکند یا اجزای او.
اجزا رو عرض نمی‌کنم. اون واحد درک میکنه، در همون مرحله هم تجرد هست. تجرد طبق مبانی فلسفه دیگه تجرد هست، تجرد حسی ضعیف و نتیجتا صورت به اون معنای ضعیف درک در همون مرحله هم هست. اینجوری نیست که بعد از اون مراحل اون صورت
تحقق. خب حالا ما با دقیقه جلوتر بریم، عرض کنم که پس این معنا هست که اگر در نطفه هزارها ذرات ریز حیوانی هست، اینها را نمیگن نفس، برای اینکه هزار واحد وجود جدایی ندارد. آنی که این هزار واحد را هماهنگ میکند او نفس است. این یه مسئله
و خود اونم حس پذیره، یعنی
باید ثابت بشه اونه که علم ثابت نکرده. علم اون اجزا رو اثبات میکند، این رو فلسفه اثبات میکند، اصل وجودش را.
یعنی خود این مجموعی که این تو قرار گرفته به وسیله تکثیر خودش
نه، علم اون بدنش رو اثبات میکند، اصل وجودش رو فلسفه اثبات میکند، وصفش رو علم ممکن نیست. فلسفه میگوید به این که این ذرات فراوان و پراکنده که میلیاردها حیوان ریزند یه واحد هماهنگ کننده‌ای دارن با هم نفس. ایرا که علم دسترسی به اون ندارد تا آزمایش بکند به اینکه این چیز میفهمد یا نمیفهمد،
حس رو درش مشاهده میکنه،
حس رو در اون اجزا مشاهده میکنن نه در این.
وحدتش هم ملحوظه،
وحدتش رو فلسفه میگد نه علم.
خیلی خوب،
بنابراین ما باید از نحوه کار بفهمیم به اینکه این کار علمی است و حسی است و ماننده آن. اون وقت ما نمیتوانیم از علم مایه بذاریم اینجا، برای اینکه اصل وجودش رو فلسفه اثبات میکند، وصفش رو علم نمیتونه تثبیت کنه. این مال این. و اگر چنون که ما در اون مرحله یافتیم به اینکه در مقام نطفه حس و حرکت دارد، دیگه برهانی نیست، سلمنا، آمدیم اینجا که حس حرکت دارد، یه قدم جلوتر می رویم، میگیم در وقتی که خاک هست، وقتی که غذا هست. چون به نظر مرحوم آخون می فرماد این نسلی که الان اینجا نشستن و در روزمی زندگی می کنن چند قرن قبل توی مزرعه بودن و چند قرن بعدن باز تو مزرعه هست. از این مزرعه آمدن دوباره میرن مزرعه و این عالم داره مجرد تحویل میده. فقط کار جهان طبیعت مجرد سازی. اینا دو قدم جلوتر اون وقتی که تو مزرعه بودن، همین زیدی که الان یأکل و یمشی فی الاسواق یه قرن قبل تو مزرعه بود ولا یعلم شیئا، او را افتاده الان شده چیز فهم. اینطور نیست که حالا اگر علم ثابت کرده که اینجا چیز میفهمد فلسفه دستش بسته باشد، میفهمد ما یه قدر جلوتر میریم و یه قدر جلوتر میریم. این شیء به حرکت جوهری را افتاده است و به مقام تجرد رسیده. چون مقام تجرد رسیده، اون مجرد این بدنه رها کرده، گفته من از این مرکب استفاده کردم، به مقصد رسیدم، یک راه روی دیگر رو میدم. حالا بدن میرود و جسم میماند تا صور دیگر رو این جسم پیاده بشن. انسان با بدن میرود، اون چی که میگذارد جسم است نه بدن، تا دیگری بیاد از این جسم و از این مرکب بهره بگیرد و او هم و مقصد برسد و رها کند، به سومی بسپرد. بنابراین این از راه دور که شروع شود، از لا یعلم و شیئا حرکت میکند تا به درجات عقلیه میرسد. این مرکب رها میکند، با اون بدنی که ساخت میرود و این مرکب به دیگری میده.
بالاخره اگر علم
اینو
سوزنی زدیم، فرض کنید به بدن حیوان مثلا، علم میتونه در اینجا همونطوری که یعنی در واقع درونگری خودش داره به او سرایت بده و بگه این حس داره، این خودش رو جمع کرد.
او یعنی این موجودی که خودش جمع کرد این حس دارد، بله. اما باید رو تک تک اینها علم باید چون این کار علم نیست، باید رو تک تک این ذرات، اگر این جسم مرکب از 1,000,000 ذره است، رو تک تک اینها سوزن بزنه ببینه خودش جمع میکنه یا نه. این یک. حالا زد، بسیار، این واحدی ریز دارای 1,000,000 ذرات ریز حساس بود، او جز کثرت محض چیزی ندید، اون وقت نمیتواند ثابت کند، چون اصلا دسترسی ندارد که این 1,000 واحد زیر پوشش یک واقعیت است. اوست که اینها را هماهنگ میکند و منسجم میکند. او موجود هست و چون موجود هست باید بریم به سراغ او. اصل وجودش فلسفه اثبات میکند، نه علم. که نمیتوند به چیزی که اثبات نکرده سوزن بزنه.
فلسفه ثابت کرده در همون مرحله اول هم نفس داره یا نداره،
و اون نفسی که فلسفه ثابت کرده است با سوزن علم آسیب نمیبینه.
اینو ثابت کرده یا نه؟
بله.
حالا اگر علم هم به اینجا برسه بگید که این یک مشاهداتی ما داریم از این موجود که حس داره،
یعنی رو اجزای این، او نمیتواند بگوید نطفه موجود است. این میتواند بگوید که 1,000,000 ذره ریز اینجا جمع شده.
میگم شما که نفس ثابت کردید، یعنی
خب اونه که ما ثابت کردیم که این سوزن نمیزند. او اون که میبیند با چشم مثلث سوزن میزند.
به این موجود
میزند. این وصف مطلق موصوف است. او به چیزی سوزن میزند که با چشم مثلث دیده بشود. فیلسوف میگوید اونه که من اثبات میکنم نه با چشم عادی نه با چشم مسلح دیده نمیشود و سوزن پذیرم نیست. پس بنابراین از قلمرو و آزمایش علم بیرونه، دست علم کوتاه است.
یعنی در اینجا نمیتونی یه چنین فراوردی بهش بده که این موجودی که تو براش نفس قائل هستی این موجود حس داره،
یعنی اونی که
حس لامسه داره، ما حس لامسه،
اونی که سوزن خورد او بله حس لامسه داره.
خیلی خوب.
او رو که علم ثابت میکند که نمیگن نفس، یعنی یک موجود از موجوداتی است که بس. بنابراین میتواند بگوید که عالم میتواند به حکیم بگوید که من درباره این هیچ اطلاعی ندارم، ولی اگر نفسی داشته باشد و بدنی، بدن او که دارای اجزاست، من این اجزای او را که آزمایش کردم اگر سوزن به او برسد آش جمع کنه. اما نفسی دارد که 1,000,000,000 را هماهنگ به منسجم می کند، لا ادری.
فیلسوف اینجا چه میگوید با توجه به این نظریه علمی؟
فیلسوف؟ فیلسوف اگر چون چه؟
میکنه که این نفس داره، نفسش هم در مرحله، نفسش هم نفس نباتی نیست بلکه به مرحله حیوانی رسیده یا در اون مرحله هست، ولی مرحله بسیار ضعیف حیوانی.
اگر چون چه یه واحدی ثابت کرده است، باید ثابت کند که خود اون واحد حس دارد. اون واحد باید آزمایش بشه، اون واحد که آزمایش نمیشد. اونی که آزمایش میشود اجزای بدن اوست، نه خود اون جان. اگر جان آزمایش نشده است، به عنوان اصل موضوعی نمیتواند علم به فلسفه خدمت هم بکند. یه وقت است که بعضی از مبادی برهان را فلسفه از علم میگیرد، به عنوان اصل موضوعی میگوید کما فی محله عند اهله. اون قیاساتی که با اصول موضوع تنظیم می شود این است، کما فی محله. این معنا را هم مستقیما نمی تواند از علم دریافت بکند، برای اینکه علم اون اجزا و بدنه این طبیعت را می آزماید، نه نفس را. اگر یه چیز را علم می گوید لست و ادری، چگونه بی آزماید و احیانا هم انکار می کند، چگونه آزمایش کند؟ بنابراین اگر یه قدری ثابت شد که این نطفه دارای ذرات ریز حیوانی است، انسان یه قدری جلوتر می رود به حرکت جوهری، برای اینکه این ذرات ریز نطفه خاک بوده که راه افتاده شده این ذرات جاندار نطفه. این طور نیست که ازلاً و ابداً حیوان بوده، که اونم که علم تاییدش میکند میگوید به اینکه این خاک ها هستن که تبدیل میشوند به حیوانات، راهش نمیدونه که چجوری خاک میشه حیوان، جماد میشه حیوان. این رو باید با حرکت جوهری تنظیم شد دیگه. چرا این قسم دوم شایسته است به اینکه صورت نامیده بشود؟ لأن الاولا ضعیفت الوحدت است، ضعیفت الوجود است که سراب به قیعت، مانند یک آبنمایی در یک قیعه و قائس هف صف و بیابان وسیع باشد، که یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجد شیئا. اصولا طبیعت اینطور، ولذالک این یک مطلب، چون طبیعت خودش وجود مجرد ندارد، درک هم نخواهد داشت، زیرا درک عبارت از حضور صورت مجرد است برای یک شی. و اگر درک عبارت از حضور یک صورت مجرد است برای اون مدرک، رو قاعده فرعیه ثبوت شی لشی فرع ثبوت مثبت له است. اگر با یک موجود مجرد شد بخواهد برای الف ثابت بشود، الف باید در همون منطقه با موجود باشد، یعنی الف باید مجرد باشد. اگر الف در منطقه پایین تر باشد، یعنی مادی باشد و مجرد نباشد، پس در محدود تجرد الف وجود ندارد. وقتی الف وجود نداشت، ثبوت با برای الف فرع وجود الف است. وقتی الف در منطقه تجرد وجود نداشت، هرگز با برای او ثابت نمی شود. لذا صورت علمیه برای موجود مادی ثابت نخواهد شد. این مطلب دیگر، ولذالک لم یکن لصورت المادیه وجود ادراکیون، پس فلا یکونو به وجود هل خارجی، خودش محسوستن ولا متخیلتن ولا معقوله. اما و ثانیه که صورت مجرد باشد، لها وجود ادراکیون سوری بلا ماده، مادی نیست. حالا یا فتکون یا محسوستن ازه تاجت فی وجودها الى نسبت وضعیت لمظهرها و مرآت حضورها بالقیاس الى مادتن، یا محسوس است که اگر که نازلترین درجه تجرد است و اون جاییست که اگر بخواهد یافت بشود باید با طبیعت و ماده وضع و محاذات داشته باشد. فتکون و امبا محسوستن از احتاجت فی وجودها الى نسبت وضعیه، مثل انسان بخواد چیزی رو ببیند بالاخره باید در برابر اون مرئی قرار بگیرد با یه شرایط خاصی. الى نسبت وضعیت لمظهرها و مرآت حضورها، لمظهر اون صورت محسوسه و مرآت حضور اون صورت محسوسه یک نسبت وضعی باشد بالقیاس الى مادتین، چون اون صورت مادی که در جای فرو نرفته که. و اما متخیلتن او معقولتن الم یکن کذالک، اگر نیازی به حضور ماده نداشته باشد، اگر نیازی به حضور ماده داشته باشد می شود محسوس، و اگر نیازی به حضور ماده نداشته باشد یا مقدار دارد میشه متخیل، یا مقدار هم ندارد می شود معقول.
خود این یه صورت شد، خود اون جسم رو میتونه که این کمال برای جسم طبیعی، حالا جسم طبیعی رو هرگیر معنا بکنیم، خود جسم طبیعی به عنوان جسم میدونم دارای صورتی است،
صورت جسمی است،
همون صورت جسمی
و اون صورت جسمی ماده ثانیه میشود برای صورت نوعیه.
بله اون جسم طبیعی هم اون جسم جنسی میخوان حساب بکنن.
بله اون صورت طبیعی، جسم طبیعی ماده ثانیه میشود برای صورت نوعیه دیگه.
یعنی این صورت باز به اون صورت،
بله دیگه، چون صورت نوعیه رو صورت جسمیه میاد. فعزن تحقق، فعزا تحقق ما ذکرناهو و تبینه و زهره که اندن نفسه فی اول الفطره لیست شیئا من الاشیاء سوریه بالمعنی ثانی. گرچه صورت است، اون صورت در حجر هم هست، ما نمیخوام بگویم که نفس در اول پیدایشش صورت نیست، یعنی صورت نوعیه نیست، صورت به معنای کمالون اول جسم طبیعیه نیست، صورت به اون معنا در گیاهان هم هست که او رو نفسم میگوین، همه گیاهان هم او رو دارن، ما که تمام گیاهان دارن، فضلن از حیوانات، فضلن از انسان، به اون معنا که ما نمیخوام بگیم در نفس در اول پیدایشش صورت نیست، صورت به معنای ثانی رو سلب میکنین، نه به معنای اول رو. فعزاد حقق ما ذکرناه و تبینه و زهره که ان النفس فی اول الفطره لیست شیئا من الاشیاء سوریه بالمعنی الثانی. این یک مطلب. مطلب دوم، ولا ایزن کانت مما قد حصل لها شیئا من الصور الحسیه او الخیالیه او العقلیه. مطلب دوم، در بعد به پیدایشش هم چیز نمی بیند، و اون وقتی هم که ثم انشأناه خلقا آخر چیز نمیبینه، چیز نمیشنود. حالا بعضی ممکن است همین معنا را سریعتر طی کنند، مثل معصومین علیهم السلام. بالاخره باید یک دورانی بگذرد که لا یعلم شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده، که از مجاری درک چشم و گوش و فؤاد بشود عالم و از علم حصولی برخوردار باشد. به این منافات ندارد با اون علم حضوریه و نفس ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، که انسان با اون سرمایه خلق می شود. این علم های بیرونی است که انسان فاقد است و ابزار به او داده شد تا تحصیل کند. اون علم های درونی با اون سرمایه خداداد خلق می شود، که اصلا نفس بدون الهام الهی نفس مسوا نیست. و نفس ما سواها که فالهمها فجورها و تقواها، نفس منهای الهام نفس مستقل خلقه نیست، نفس مسواس نیست، نفسی را خدا نیافرید که خیر و شرش و سود و زیانش و تقوا و عدلش و فجور تقوای خودش را نشناسه، یا همچه نفسی را خدا خلق نکرد. این سرمایه های اولی اوست در مسائل ایدئولوژی و حکمت عملی، اون مسائل نظری است که باید از بیرون تحصیل کند. علی حال این در علم‌های حصولی فاقد همه مراحل هست، یک دوران فقدان را پشت سر گذاشته، زیرا در اون دوران اگر صور علمی برای او بخواهد حاصل بشود قاعده فرعیه مانع است. قاعده فرعیه میگوید ثبوت و شلشه فرع ثبوت مثبت له است. اگر مثلا در این طبقه سه این ساختمون صفتی بخواهد برای موصوف در این طبقه سه حاصل بشود، اگر یک موصوفی اصلا وجود نداشته باشد یا وجود داشته باشد ولی در طبقه دو وجود داشته باشد، در طبقه سه وجود نداشته باشد، قاعده فرعیه با او مخالف است. چون قاعده فرعیه میگه ثبوت شیلشه فرع ثبوت مثبت است در موطن ثبوت. اگر ما خواستیم در این طبقه سوم با را برای الف ثابت کنیم، الف اگر موجود نباشد شدنی نیست و اگر موجود باشد ولی در طبقه دو باشد در طبقه سه نباشد بازم شدنی نیست، چون قاعده فرعیه میگوید ثبوت محمول برای موضوع فرع ثبوت موضوع است در موطن ثبوت. اگر صورت مجردهی بخواهد برای یک عالمی ثابت بشود، اون عالم باید در موطن محمول وجود داشته باشد، یعنی در موطن تجرد وجود داشته باشد. لذا می فرمان نفس هست اما چون مجرد نیست با قاعده فرعی سازگار نیست. ولا ایزن کانت به ما قد حسر لها شیئون من از صور الحسیت او الخیالیت العقلیه از وجود و شیئ لشیئ هر آن علا وجود ذالک الشیء، یعنی موضوع فی نفسهی، اما به کدوم نحو؟ به نحو ذالک الوجود. باید مسانخ محمول و در موطن ثبوت و در موطن محمول وجود داشته باشد. پس اگه موضوع اصلا وجود نداشته باشد یا در موطن محمول وجود نداشته باشد، قاعده فرعی منافی است. این خارجن فخارجن، شما اگر خواستید چیزی را در خارج برای الف ثابت بکنید و الف را در ذهن تصور کردید، الف گرچه موجود است منتها در ذهن شما، الفی که در ذهن شما موجود است وصف خارجی نمیپذیرد، زیرا ثبوت یک وصف خارجی برای الف در خارج فرع ثبوت الف است در خارج در اون موطن. این خارجن فخارجن و این حسیان فی حسی یا محمول، اگه صورت محسوس بود موضوع باید وجود حسی داشته باشد. و این خیالیان فی خیالی یا محمول، اگه صورت متخیله بود موضوع باید وجود مجرد برزخی باشد. و این عقلن فی عقلی یا محمول، اگه یه موجود مجرد عقلی بود موضوع باید موجود مجرد عقلی باشد. پس فهیه این نفس هین حدوسه ها این نهایت و صور المادیه و بدایت و صور ادراکی است. این مرزی است که جهان طبیعت را میخواد رها کند، کم کم به عالم تجرد راه پیدا کند. و وجود و هاین ازین آخر القشور الجسمانیه و اول اللبوب روحانیه. الحمدلله.